No bang.
سلام، به 12th پادکست نوبان گوش میکنید. این هفته هم با بخشای مختلفی در خدمتتون هستیم. مثل هر هفته برنامه رو به خلاصه از اخبار نشر و کتاب شروع میکنیم. بعد از اون درس گفتار آخر احمد پوری رو درباره آغاز ترجمه شعر در ایران میشنویم. در ادامه با سید مصطفی رضی درباره مترجم خوب بودن حرف میزنیم و در آخر هم داستانخوانی داریم از کتاب سایه های چوبی نوشته لیلا معظمی. اما حالا چند خبر کوتاه. در روزهای اخیر منتقدان زیادی درباره کیفیت ترجمه‌های مختلف از جمله کارهای یغما گلرویی و همینطور پیمان خاکسار مطالبی نوشتن و در شبکه‌های اجتماعی هم این موضوع داغی شده. آخرین مورد نقدی بود که احسان مصلحی و مهرداد رحیمی بر ترجمه دو کتاب عامه پسند و جزء از کل ترجمه پیمان خاکسار نوشتن و بعد از مطابقت با متن اصلی اشتباهات کتاب ها رو فهرست کردن. پیمان خاکسار هم جوابیه‌ای داده که اشتباهات ترجمه رو پذیرفته، اما گفته که این مشکلات در مقایسه با کل کتاب زیاد نیست و اشتباه اجتناب ناپذیر در کار ترجمه. رضا دانشور، نویسنده و نمایشنامه نویس ایرانی مقیم پاریس، در 68 سالگی درگذشت. از آثار او رمان‌های آشورا آشورا، کپرنشین ها، نماز میت و خسرو خوبانه. از او همچنین مجموعه داستان های شش داستان لوح، محبوبه و آل و نمایشنامه های کجای سال 2000 منتظرت باشم، خورشید روی یخ، شهر لوت و مسافر هیچ کجا منتشر شده. خبر آخر این که نوگام به زودی اولین کتاب خودش رو در حوزه کودک و نوجوان منتشر میکنه. برای اینکه در جریان تازه ترین اخبار نوگام باشین، کافیه به سایت برین و عضو خبرنامه ما بشین. در آخرین درس گفتار ترجمه، احمد پوری درباره این حرف میزنه که ترجمه شعر به زبان فارسی از چه زمانی آغاز شده و بعضی از مترجم‌های شعر در ایران رو معرفی میکنه.
و اما ببینیم اصلا در کشور ما ترجمه شعر از کی آغاز شد. من باید اعتراف کنم که شخصا چیزی پیدا نکردم که مثل ترجمه نثر بره به 1000 سال پیش، چون ترجمه در زبان فارسی سابقه بسیار طولانی داره. اما همه اون ترجمه ها ترجمه های علمی، فلسفی و ترجمه های در واقع نان فیکشن بودند. از یونانی ترجمه می شدند، از عربی ترجمه می شدند. ما تاریخچه اینا رو داریم که چون بحث ما بحث ترجمه شعر با اینا کاری نداریم. من شخصا جای پای پیدا نکردم که تا مشروطیت شعر رو به عنوانی که فقط شعر ترجمه کرده باشند، نه این که فرض کنید در زبان اصلی یک موضوع فلسفی به زبان شعری سروده شده بود و اینو به زبان شعری بخوان اینجا برگردونن، اونو من نمیگم. چیزی که باید به عنوان شعر ترجمه کنن من ندیدم و نمیگم که حتما وجود نداشته. اما از مشروطیت به بعد همونجوری که گفتم این مسئله آغاز شد و اونم به خاطر آشنایی قشر تحصیل کرده با زبانهای اروپایی و آشنایی اونا با اشعار اروپایی این مسئله رو آغاز کرد. سر آغاز این مسئله اول از کسایی بود مثل سعید نفیسی، وحید دستگردی، طبیب یغمایی و دیگران که اینا چون آشنا به زبانهای اروپایی بودن، به عنوان تفنن نه خیلی جدی بعضی وقتا کاری در زمینه شعر کردن، ترجمه کردن، که الان نه به صورت کتاب مستقل ولی میشه اینا رو در مجلات و جونکای اون زمان پیدا کردن کارشون. بعدن که کار جدیتر شد و اصلا شعر رو به عنوان شعر و یه مقدار جدیتر ترجمه کردن، نسلی بودن که در واقع میشه شاملو رو هم یکی از اونا دونست. این نسل شاملو بود، نادرپور بود، شفیع کبکنی، احمد میرعلایی، سپانلو، نوریزاده و دیگران. اینا دیگه مستقیما به عنوان شعر رو ترجمه کردن و حتی بعضی وقتا کتاب‌های مستقلی از یک شاعر چاپ کردند. بیشتر این شاعرانی که در این زمان‌ها ترجمه شد، گفتم بیشتر شاعران امریکای لاتین بودن، مثل لورکا، البته لورکا اسپانیاییه، لورکا، مثل نرودا، مثل اکتاویو پاز و کسان دیگه، یا شاعران عرب بودن که کدکنی در این زمینه کار زیادی کرد، حتی اگر هم از نظر کمی زیاد نبود ولی کار خیلی مهمی کرد، و شاعران فرانسه بودن که حسن هنرمندی و سپانلو در این زمینه کار کردند، و شاعران ایتالیایی بودن که ما حداقل اینو میتونم بگم که یک مجموعه خیلی خوب ازش به یادگار داریم، شاعران معاصر ایتالیا، که کار نادر نادرپور هست و یک از یکی از کارهای مهم اون زمان است. اشاره هم بکنم به مترجمین دیگری مثل رضا سید حسینی و سمین باغچبان و احمد صادق در ترجمه شعرهای ناظم حکمت کوشش فراوانی کردند و در واقع ناظم حکمت رو تا حدی شناسوندن به ایران، و قدیمی ترین نسخه ای که از ناظم حکمت در آوردن، حداقل من دیدم، برمیگرده به سال 1333. از مترجمین بعد از انقلاب، کسایی که به طور جدی تر فعالیت داشتن، میتونم فؤاد نظیری رو بگم با چند ترجمه، ترجمه از امریکای لاتین و یک مجموعه بسیار بسیار زیبا به نام ارمغان جلیل خرمنها، ترجمه خیلی زیبایی هست، از یک مجموعه شعر هست، و از سعید سعیدپور که بیشتر از انگلیسی ترجمه میکنه، نازنین میرصادقی که از مستقیما از اسپانیایی ترجمه میکنه، و فریدون فریاد، یادش به خیر گرامی باد و خدا رحمتش کنه، فریدون فریاد از زبان یونانی و کارهای ریتسوسو ترجمه کرده. فریاد شیری رو داریم، محمد رضا پارسایار رو داریم، موسی بیدج، علی عبداللهی که علی عبداللهی بیشتر از زبان آلمانی ترجمه میکنه، حمید رضا آتشبراب، جوان بسیار پراستعدادی که از زبان روسی داره ترجمه میکنه و ترجمهاش بسیار خوب هست، احسان مهتدی، مریم حیدری و خود من احمد پوری. به هر حال ما تلاش میکنیم، البته من اینجا باید خودم رو اینجا آوردم، نه به خاطر اینکه خیلی جوونم، اینا بیشتر چون جوانتر از من هستن، ولی من به هر حال در ترجمه شعر به این نسل وابستم، نسل بعد از انقلاب وابسته هستم. قبل از انقلاب من ترجمه شعری نداشتم، از این نظر بود که اینجا خودم رو بر زدم به قول معروف. و البته من 100% میدونم که در این اسامی که گفتم خیلی ها از قلم افتاده، اینو میدونم، از همین میکروفون شرمندگی و عذر خود رو اعلام میکنم، و میدونم دوستان بسیار بسیار عزیز دیگری هم هستن که در این زمین زحمت کشیدن و دارن میکنن، اما اینو ببخشایید به خاطر کبر سن من و به خاطر حافظه‌ای که الان یاری نداد من همه رو بگم، ولی به هر حال این ترجمه شعر الان در ادبیات ما راه افتاده، دیگه داره الان با قدرت بیشتری پیش میره و امیدوارم همچنان روز به روزم بیشتر بشه. من دیگه حرفی ندارم.
آخرین درس گفتار احمد پوری درباره ترجمه شعر رو شنیدیم. به زودی این درس گفتارها رو به صورت مستقل از پادکست روی سایت و ساوندکلاد نوگام میذاریم تا دوستان علاقه من بتونن راحت تر به اون دسترسی داشته باشن. اگر در شبکه‌های اجتماعی حضور دارین، احتمالاً دیدین که تازگی بحث ترجمه کتاب خیلی داغ شده. پست‌های مختلفی درباره ترجمه‌های متعدد از یک کتاب نوشته شده و اخیراً هم یادداشت‌هایی درباره اشتباهات مترجما به صورت گسترده هم خوان شده. ما هم به بهانه مطرح شدن این موضوع گفتگوی انجام دادیم با مصطفی رضیعی، مترجم که در ادامه میشنویم.
شما از چه زمانی شروع کردین ترجمه؟
سال اول دانشگاه بود که من شروع کردم به ترجمه کردن. دلیلش این بود که اون زمان فکر نمی کردم که میخوام مترجم بشم یا نه. فکر کردم که من رشتم ادبیات انگلیسیه و من میترسیدم از متن‌های ادبی انگلیسی. گفتم چی کار بکنم؟ یک آخر هفته بود نشستم همجور تو اینترنت گشتم، به یک شعر ویلیام بلیک رسیدم، Alone، در تنهایی. بعد گفتم خب حالا من بذار ببینم میتونم به خودم ثابت کنم که فهمیدم یا نشستم، اینو به فارسی نوشتم. بعد هفته بعد بردم به چند تا دوستان نشوندم، گفتم که این چطور شده و اونا خب نظر دادن. بعد این موضوع گذشت ولی یه اشتیاق توی من پیدا شد که چه احساس خوبیه این کاری که کردم، خیلی احساس خوبی به این دست دار. من شروع کردم برای این که مثلا خودم رو خوشحال کنم یه متن دیگه دستم گرفتم ترجمه کردم. اون متن نمایشنامه اتاق هارولد پینتر بود و هفته بعد از این که من شروع کردم به ترجمه اون متن، هارولد پینتر نوبل ادبیات برد و بعد هم متن رو عباس معروفی در آلمان در مجله گربه ایرانی منتشر کرد و بعد هم نسخه آنلاینش رو گذاشتیم و بعد هم که اومد در کتاب پدر مادرها هم آدمم توی نشر افراز هم منتشر شد که میشه تقریبا 10 سال پیش، 10 ساله که من ترجمه میکنم.
چند تا کتاب تا حالا ترجمه کردین؟ حالا چه با ناشرین داخل چه با ناشرین خارج از ایران؟
در حدودی میتونم بگم حدود 35 عنوان.
مترجم خوب حتما باید هم به زبان مبدأ تسلط داشته باشن مقصد، ولی دیگه چه خصوصیتی باید داشته باشه برای اینکه کارش خوب و قابل قبول باشه؟
دو تا ویژگی رو باید داشته باشه. یکی اینکه نظم داشته باشه. شما وقتی کتاب رو دستتون میگیرین، فرض بکنین کتاب 300 صفحه ای رو میخواین شروع بکنین ترجمه بکنین، این 300 صفحه فرضاً چه میدونم 80,000 کلمه است، شما نمیتونین اینو شلوغ و پلوغ ترجمه بکنین. این یه نظم اداری میخواد که شما توی ساعت مشخصی بشینید روی این کتاب کار بکنید. در کنار نظم مسئله صبر رو میخواد. ممکنه شما یک فصل کتاب رو راحت بریم جلو بدون هیچ مشکلی، ممکنه توی یک عبارت گیر بکنین و بعد مجبور شین 10 تا کتاب رو نگاه بکنین، 20 تا سایت رو نگاه بکنین، به 4 نفر زنگ بزنین و خلاصش تهش بفهمین که این کلمه چی میشه یا این عبارت چی میشه. اگه صبر و نظم باشم و خب همطور که قید کردیم دانش هم وجود داشته باشه، تهش ما میرسیم به یک ترجمه خوب.
شما خودتون با ویراستار بعدش کار میکنیم؟
بله، اگه ناشر موافقت بکنه من با ویراستار کار میکنم. یک چیزی که من همیشه میخوام ولی همیشه اتفاق نمیفته اینه که یک چشم دیگه کتاب رو بخونه، ولی هم حالا بعضن این بحث مسئله است که آیا مترجم ها نمیخوان، من خودم میخوام، ولی همه ناشرها خیلی موافقه نیستن که هزینه صرف این بکنن که یک کتاب نمونه خانی بشه یا ویرایش بشه یا مطبقت داده بشه.
درسته، پس یعنی ممکنه بعضی از کتابا بدون اینکه ویرایش بشه، منظورم حالا ویرایش مطابقت با متن و ویرایش فنی، ممکنه که منتشر بشه توسط بعضی از ناشران.
درسته، تقریبا خیلی از ناشرهای ما به مترجم اعتماد میکنن و میگن این کتاب شما اونجوری که دوست دارین آمادش بکنید در اختیار ما بذارین ما منتشرش میکنیم. اولین کتاب من که منتشر شد، خداحافظتان کنم دکتر کبارکیان، چاپ اولش رو هیچ کسی به جز من نخونده بود. وقتی میگم هیچ کسی به جز من نخونده بود شوخی نمی کنم، هیچ کسی به جز من متن کتاب نخونده بود تا وقتی کتاب از چاپخونه در اومد و وقتی دیدن که مثلا توی هفته ایست در حدود 1/5 تیراژ رو فروختن، گفتم خب حالا ببینیم چی چاپ کردیم. بعد به سرشون زد که خب خوبه برای چاپ بعدی یه نفر اینو ویرایش بکنه، که گفتیم خب اوکی بکنیم. بعد نشستم کتاب برای چاپ بعد ویرایش کردم. مشکلی که اینجا به وجود میاد اینه که من وقتی میشینم یه کتاب رو ترجمه میکنم، حالا من در مورد خودم صحبت میکنم به بقیه کار ندارم، یک بار کتاب از اول تا آخر آدم به انگلیسی میخونه. بعد شما وقتی ترجمه اولیه رو انجام میدین، یک بار دارین متن انگلیسی رو میخونین، یک بار دارین متن فارسی رو مینویسین، که میشه مثلا 3 بار. بعد متن فارسی رو بعد یک بار بشین آدم بخونه ببینه که خب چی شد، که میشه 4 بار. بعد یکم فاصله بگذره، حالا فرضاً من میذارم کتاب بره ارشاد برگرده، بعد با متن مطابقت میدم که میشه 5 بار و 6 بار. و بعد مثلا حالا اگه ویراستار بخواد بخونه، اگه نمونه خان بخواد بخونه، هر دفعه شما باید چک بکنید. من یه دفعه حساب کردم دیدم حدود 12 بار من یه کتاب از اول تا آخر میخونم که قبل از اینکه کتاب منتشر بشه. یه اتفاق اینجا میفته، من یه نفرم، چشمم نابینا میشه به یه سری اشتباهات یا یه سری مثلا ممکن یک غلط تایپی باشه تو این 12 بار، ممکنه من نبینمش، ممکنه یک جمله از نظر من معنی بده ولی یه نفر دیگه وقتی بخونه میگه این چیه. به یک نفر نمیشه تکیه کرد، هر آدمی ضعف خودش رو داره، باید یه نفر دیگه یا چند نفر دیگه ترجیحاً بشینن و ببینن کتاب رو و نظر بدن. و یک نفر از اون آدم ها باید کسی باشه که زبان، فرضاً اگه من انگلیسی ترجمه میکنم، انگلیسی بلد نباشه و فقط فارسی بلد باشه و ببینه که توی فارسی این چه جوابی داره میده، متوجه میشه لحن منتقل شده، معنا واضحه، چیزی لنگی توی کتاب نیست. ولی خب این اتفاق ایدالیه که همیشه نمیفته.
به هر حال کار و پروسه خیلی هم طولانیه هم سخت. حالا میخواستم با توجه به اینا برم سر سوال اصلی که راجبشم قبلا صحبت کردیم. به نظرتون چه دلیلی وجود داره که از یک کتاب چندین ترجمه در ایران منتشر میشه؟
خیلی دلیل های مختلفی میتونه وجود داشته باشه. اولین دلیلی که من از تجربه شخصی خودم میتونم بگم اینه که فرضاً من مسافر عزیزی خبر ندارم بقیه مترجم ها و ناشر ها چه کتاب های دستشون دارم. تنها منبعی که ما داریم اینه که کتابی در فیپا ثبت شده باشه، ولی الزاماً این اتفاق نمیفته چون مترجم ها نمیان اون اولی که کتاب رو دستشون میگیرن برن کتاب رو توی فیپا ثبت کنن. کتاب وقتی در فیپا ثبت میشه که ترجمه شده، نسخش آماده شده که بره ارشاد، قبل از اینکه ببرن ارشاد میان توی فیپا ثبت میکنن. درنچ خب خیلی از مترجم ها خبر ندارن که کتابشون رو یه نفر دیگه دستش گرفته و داره کار میکنه. یک مورد دیگه مسئله اقتصادیه. یه کتابی موفق میشه توی اونور دنیا و خب این سمت وقتی مترجم ها یا بیشتر ناشر ها میبینن که این کتاب موفق شده میرن سراغش. فرضاً چی میدونم الان 7 ترجمه یا 6 ترجمه همزمان از اولین تماس تلفنی به بهشت میچ آلبوم در اومده توی ایران. دلیلش این نیستش که الزاماً مترجم ها خبر نداشتن، چون 2/3 این مترجم ها وقتی کتاب رو دادن به فیپا که 1 سال یا 2 سال قبلش مترجم قبلی این کتاب رو داده بوده به برای ثبت فیپا، و خب مثلا میچ آلبوم نویسنده ای که آدم میتونه حدس بزنه که کتابش رو مترجم دیگه هم دستش میگیره. پس اینجا بیشتر از این که بحث ناآگاهی مترجم نسبت به کار همکارش باشه، بحث پول در میونه. یک وقت دیگه ای هم هست که بحث حرفه‌ای در بینه. یه وقتی یه کتابی ترجمه شده ولی ناقص ترجمه شده، ترجمه شده ولی بد ترجمه شده، ترجمه شده ولی مثلا 40 سال پیش ترجمه شده و مثلا اثر مهمیه. خب این یه بحث حرفه‌ایه، ترجمه جدید ازش لازمه و میتونه ارزشمند باشه. ته کل ماجرا اینه که خیلی مدیریت درستی توی کار ترجمه انجام نمیشه. عموی من دکتر حامد رضیی که خودشون هم مترجمن، یه وقت فکر می‌کنم خبرگزاری ایبنا بود گفته بودن، مطمئن نیستم، گفته بودن که ما باید جایی داشته باشیم که اگه یه نفر میخواد بره یه کتابی رو دوباره ترجمه کنه، بره اونجا و به چند تا آدمی که تخصصشون ترجمه است دلایل خودش رو بیاره، بگه من به این دلایل میخوام این کتاب رو ترجمه مجدد بکنم و اجازه بگیره برای ترجمه مجدد این کتاب. ولی حالا اینکه مترجم ها راضی بشن به این یک سازمان بخواد مدیریت بکنی بحث مفصلی هست، ولی در نهایتش ما هیچ منع قانونی توی ایران نداریم و هیچ مدیریتی هم نداریم که بخواد نگاه بکنه و بگه که این کتاب بایستی دوباره ترجمه بشه یا نه، و خب چرا باید این اتفاق بیفته یا نیفته.
یه سوال کلی میخوام بکنم، شاید جوابش آسون نباشه، ولی به نظرتون کیفیت ترجمه های چند سال اخیر چطوریه؟ به خاطر اینکه به نظر میاد تعداد مترجمه ها همینطور در حال افزایشه.
من وقتی کتاب میخوندم، کتاب چاپ جدید، وقتی بچه بودم شروع کردم به کتاب خوندم، خیلی کتاب چاپ جدید نخوندم. توی دبستان راهنمایی من کتابایی رو خوندم که بیشترشون توی دهه 40 و 50 شمسی منتشر شدن. در اینچه ترجمه های قدیمی رو بیشتر خوندم. یه موقعی توی مثلا 5-6 سالی که بیشتر کار مرور کتاب میکردم توی تهران و مشهد، خب کتابای جدید مرتب دستم میرسید و میخوندم. ترجمه رو من نمیخوام از ترجمه مثال بزنم، از کتاب ادبیات داستانی میخوام مثال بزنم. دو سوم کتاب های ادبیات داستانی که تألیف ایران بودن و من 3-4 صفحهشون رو میخوندم میذاشتم کنار، و بعضی از کتاب ها بود که من در مورد یه کتاب یه دفعه به دوستان گفتم که گفتم این یه اتوبانی بود در تهران، اسمش الان در کردن نیست، گفتم اینجا ماشینا خیلی سرعت میگیرن، خب آدم پنجره ماشین رو پارت باز بکنه این کتاب از پنجره پرت کنه بیرون که دیگه هیچ وقت نبینتش. و اینکه فارسی افتضاحی دارن، حالا من فارسی خودم استثنایی نیست، فارسی متوسطه، ولی توی بحث ترجمه هم همین فارسی متوسط رو الزاماً شما نمیبینید. و بعضی وقتا آدم وقتی ترجمه رو ببره روی متن اصلی نگاه بکنه اشکش در میاد.
جزو دلایلی که گفتیم برای ترجمه مجدد، یکیش این بودش که حالا اگر کتاب مثلا ناقص ترجمه شده باشه، من میخوام اشاره کنم به کتابایی که خب با سانسور رو ترجمه میشه.
درسته.
و اینکه خب بعضی وقتا دلیل هایی هستش که آدم ترجمه میده اگر که میتونه دوباره اینها رو کامل ترجمه کنه و خارج از ایران منتشر کنه. من جزو کارهای شما دیدم که شما به جز حالا تجربه که تو ایران دارین و همچنان هم با نشر تو ایران کار میکنین، با نشرهای خارج از ایران کار میکنه و علاوه بر اون بعضی کتاب ها رو هم رایگان میذارین، حالا در وبسایت های مختلفی توی وبلاگ خودتون، مثل دفتره شعر چارلز بوکوفسکی.
درست.
میخواستم راجع به این پروژه ها اگر میتونین برامون توضیح بدین که چرا انتخاب کردینشون و چرا این راه رو انتخاب کردین.
بوکوفسکی ها خب قرار نبود که به این شکل منتشر بشن. اولش این که من این تصویر از یادم نمیره، من سرباز بودم در بوشهر، روزی که مثلا اولین بخش بوکوفسکی ها ترجمهش تموم شده بود، همون روز من روزنامه کارگزاران رو خریدم و مثلا همینجور داشتم توی خیابون راه میرفتم، همینجور باز کردم صفحه ادبیش چی نوشته، بعد دیدم بالاش یه خبر کوچیکی گذاشته که یادم نیست عددش، 7 نفر یا 8 نفر مترجم الان نشستن و دارن که شعرهای چارلز بوکوفسکی ترجمه میکنن. بعد گفتم که به سلامتی و مثلا خوشبختی دیگه، خب چیکار میخوام بکنم، و کتاب رو گذاشتم کنار، دست نزدم بهش. بعد یه مدتی دیدم که خب دلم میخواد که بشینم ترجمه بیشتری انجام بدم، خب نشستم ترجمه کردم تا به یه حجم قابل توجهی رسید. و بعدش خب کتاب ها سعی شد توی ایران منتشر بشن، خب مجوز ندادن. این بحث کتاب ها برای فروش گذاشته بشن در خارج از ایران هم حتی برای من تجربه موفق نبود. قدرت کابالا که توی نروژ منتشر شده و توسط چند اسم دیا پخش شده در لندن، من انتظارم خیلی بالاتر بود از نتیجه کار. و خب یک انتخاب دیگه وجود داشت، خب کتاب مثلا در افغانستان منتشر بشه. من که یک دوستی به من پیشنهاد داد که بیا این کتاب رو در کابل منتشر بکن و بعد بفرست داخل ایران. این رو هم من دوست ندارم. علتش هم اینه که اگه شما کتابی رو، من توی کانادا نشستم، اگه کتاب من بره در یک کشور دیگه منتشر بشه و در ایران فروخته بشه، برای من اتفاقی نمیافتد. اکثرش اینه که نظرم کتاب دیگه ای منتشر بکنم، ولی کسی که اون کتاب رو میفروشه و کسی که اون کتاب رو وارد کشور میکنه میتونه به زندان هم بیفته برای اینکه کتاب غیرقانونی داره میفروشه که مثلا در ارشاد نقض مجوز شده، میتونه خیلی مشکلات بیشتری هم براش پیش بیاد. اینکه کتاب ها اینترنتی در اومدن و خب مجانی در اومدن یه راه حلیه که به نوعی از اجبار بوده، ولی باعث خوشبختی شده، چون خواننده خیلی گسترده تری الان دسترسی دارن به این کتاب از هر جای دنیا و میتونن راحت این کتاب ها رو دانلود بکنن و بخونن.
بازخورده چطور بوده نسبت به حالا کل این کتابایی که شما آنلاین گذاشتین، رایگان گذاشتین؟
خیلی خوب. یکی این که آدم هایی که من فکر نمی کردم بتونم با چاپ کتاب بهشون برسم به این ترجمه ها رسیدن. علتش هم اینه که خب آدم های خیلی زیادی بوکافسکی رو می شناسن، ولی با بوکافسکی به شکل سانسور نشدهش روبرو نشده بودن، به شکلی که کتاب کامل هست بدون اینکه چیزی ازش حذف شده باشه. بوکافسکی هر کلمه ای نوشته، من عینم فارسیش رو نوشتم، سعی نکردم که چهره مهربون تری نشون بدم، سعی نکردم که چیزی رو عوض بکنم در ترجمه ها. نمیدونم، فکر کنم شاید بیشتر از 15 همان کتاب از بوکاوسکی تا حالا به زبان فارسی منتشر شده باشه، ولی هیچ کدومشون به شکل سانسور نشده نبودن، همشون سانسور شدن یا توسط مترجم که گفته خب من اینا رو ترجمه نمی کنم، اینا رو ترجمه می کنم که یک مدل خوب سانسوری، یا توسط ناشر یا توسط ارشاد. یه موضوع دیگه هم هست و اون که قیمت کتاب توی ایران خیلی بالا رفته و خواننده هایی که دوست دارن الزاما نمیتونن به کتاب هایی که میخوان برسن. و بوکوفسکی حتی در زبان انگلیسی هم خواننده اصلش آدم فرهیخته پولدار یا تحصیل کرده نیست، طبقه متوسط به پایینن که بیشتر کتاب های اون رو دوست دارن و همین اتفاق هم به نوعی در ترجمه فارسی رخ داده. یکی اینکه کتاب در افغانستان تونسته دیده بشه این کتاب ها، و یکی هم این که در شهرهای کوچیکتر راحت تر تونسته دیده بشه، چون تنها چیزی که یه نفر لازم داره یه وسیله‌ایه که بتونه باهاش بخونه. و خوشبختانه خیلی از آدم‌هایی که توی ایران حداقل هستن، حالا یا خودشون یا یه دوستی، یه فامیلی، آشنایی، یه دستگاهی داره که اونها بتونن باهاش یه متن PDF رو بخونن.
من سوال می‌خوام بکنم راجع به قیمت کتاب. اگر این کتاب ایران منتشر میشد، هر کدوم از این دفترها به نظرتون حدوداً تخمینی چه قیمتی داشت؟
بین 15 تا 20 هزار تومان.
به نظرتون این خیلی گرونه نسبت به قیمت بقیه اجناس در ایران؟
من 3 سال ایران نیستم، نمیتونم دقیق بگم که به نسبت قیمت های داخل ایران چطوره، ولی به نسبت میانگین درآمد رقم خیلی بالاییه.
به نظرتون تو این 2 سال تغییری کرده وزیر شاد، یعنی حالا بهتر شده؟
من یه سگانه ترجمه کردم به اسم سگانه پلیس جدید از کیت تامسن. این سگانه الان توی ارشاده، جلد سومش رو بدون هیچ حذفی مجوز دادن. الان بیش از یک ساله که جلد اول و دومش همینجور میره و میاد. به من باشه میگم که همچنان صحبت از اینه که چه کسی کتاب شما رو بررسی بکنه، یعنی هنوز هم بحث سلیقه در جریانه.
ولی درست، یعنی با اصلاحات میره و میاد؟
بله، اصلاحات عجیب غریب. مثلا یه چیزی که من حاضر نشدم قبول بکنم اینه که اسم هنرمندهای موسیقی فولکلوریک از کتاب حذف بشه. من مثلا مثالی که زدم گفتم که به نشران گفتم شما برین به ارشاد و بگین که اگه یه کتاب ایرانی باشه و بعد مثلا برین توی کشور دیگه و بگن اسم حسین علیزاده و محمد رضا شجریان و امثال هم از کتاب حذف کنین، شما چه احساسی بهتون دست میده؟ اینا معادل همین خواننده ها در کشور ایرلند، برای چی باید مثلا اسم خواننده موسیقی فولکلوریک ایرلندی رو ما حذف کنیم از کتاب؟ و این چیزی که من متوجه نمیشم. یا مثلا در موضوع سگ، مثلا هر اولش گفتن که کل سگ رو نوشتین، سگ رو برداری. بعد گفتن که خب حالا این سگه اگه بیرون خونه است بمونه. بعد مثلا گفتن که اگه این قسمت هایی که سگ زخمی شد و اینا دارن زخمش رو میبندن میتونن به سگ دست بزنن. آدم نمیدونه تکلیفش چیه توی این ماجرا. هر روز یه نظر جدیدی داده میشه. و بحث کتاب هم بحث خنده داریه. یه کتاب من توقیف شد در یک نشر و یکی از ناشرهای تهران یه ناشر دیگه به من گفت با مصطفی تو به من میخندی ولی اسم کتاب تو عوض کن بده یه نشر دیگه. گفت حرف من گوش کن، این کارو بکن. منم گوش کردم، اسم کتاب رو عوض کردم، کتاب رو دادم یه نشر دیگه. گفتن یه تصویر رو از توی کتاب بردارین، کتاب بدون یک واو حذفی منتشر شد. یعنی فقط بحث سلیقه کارمند اینجا مد نظره تا اینکه بحث منطق باشه.
پس همچنان اوضاع مثل قبله؟
مثل قبل نیست، خیلی بهتر از قبل شده، ولی مثل اینه که بگیم حالا خرابتر بود شده خراب. یعنی هنوز مشکلات خیلی زیادی هست ته ماجرای انتشار کتاب. من دوست داشتم که ما توی وضعیت نشرمون ناشرهامون خیلی حرفه‌ای تر عمل میکردن. یعنی اینکه حداقل احترام همدیگر نگه داشتن. وقتی میبینن که یک کتابی موفق در یک نشر دیگه، دلیل نمیشه که مثلا خب اینا بگن خب منم سهم خودم رو میخوام یه مترجم رو پیدا بکنم برای کتاب و ببینن و کتاب رو در بیارن. همینطور هم وقتی که مثلا من سعی میکنم حداقل به آشنای خودم بگم که چه کتابی رو دارم کار میکنم و خبر داشته باشن، خودم یه تکنیکی رو دستم گرفتم. حالا یه کتاب خیلی جدید الان دستم، همین الان که در دستم و در فیلم بودم به ترجمهش، ولی در اکثر موارد صبر میکنم که 2-3 سال از چاپ کتاب بگذره اگه کتاب خوبی هست و اگه مطمئن شدم کسی این نمیخواد روی کتاب کار بکنه، بعد میرم سراغش. برای اینکه خیلی دردناکه که شما، یکی از دوستان من بود یه کتاب 500 صفحه‌ای رو ترجمه کرده بود و روزی که ترجمهش رو تحویل داد به ناشر، دید که کتاب توسط 3 تا نشر دیگه توی فیپا ثبت شدن و خب 500 صفحه کتاب یه کار خیلی سنگینه، خیلی آزاردهنده است برای کسی که خیلی زحمت کشیده برای کتابش که ببینه کتابش همزمان داره توسط نشرهای مختلف کار میشه. هرچند که مثلا کتابی که ایشون ترجمه کرده بود از قبل ثبت فیپا هم شده.
آیا صنفی هست برای مترجم در ایران، حالا یا رسمی یا غیر رسمی، که مترجم بتونن در ارتباط باشن با هم یا سر اینجور مسائل با هم صحبت کنن یا تصمیم بگیرن؟
تا جایی که من میدونم به شکل غیر دولتیش نیست. قبلا سعی شده بود که مثلا با خانه ترجمه یه کارایی بشه، ولی خب مثلا این مال قبل از اینه که من شروع به کار بکنم. و یک مشکلی هم که وجود داره اینه که زبان فارسی در کپی رایت نیست و اصل مشکل در همینه، چون اگه زبان فارسی وارد کپی رایت بشه دیگه ترجمه موازی دیگه نمیتونه صورت بگیره. ولی زبان فارسی وارد کپی رایت نمیشه، چون هم خیلی ناشرها باش مشکل دارن، هم خیلی از مترجمها باش مشکل دارن همچنان، و هم خود دولت باهاش مشکل داره سر این که وارد قانون کپی رایت بشن. چون شما لحظه ای که زبان فارسی رو وارد قانون کپی رایت بکنید، دیگه شرایط کار خیلی عوض میشه و همه چیز تغییر میکنه و این یه تغییر خوبه، چون به سمت حرفه‌ای شدن اوضاع کاری میره، ولی فعلا هنوز اتفاق نیفتاده و من امیدوارم که روزی اتفاق بیفته.
گفتگوی ما رو شنیدیم با مصطفی رضی درباره ترجمه و چالش‌های اون در نشر ایران. و حالا به بخشی از داستان روز رفتن تو از مجموعه داستان سایه های چوبی نوشته لیلا معظمی گوش بدیم. نوگام این کتاب رو در سال 1393 منتشر کرده و شما میتونین هر دو نسخه الکترونیک و صوتی اون رو از وبسایت نوگام رایگان دانلود کنین.
دست کردم زیر شال و موهایم را مرتب کردم و همان وقت مرد موتورش را جلوی پایم نگه داشت. سر تکیه داده بودم پشتت و به جهان خاکستری که با سرعت از جلوی چشمهایم می گذشت نگاه می کردم. حتی به خیالم نمی گنجید که چقدر همه چیز می تواند رنگ عوض کند. با حافظه سمجی که داشتم سالها سعی کردم صورتت را ببینم و از چشمهایت بفهمم چه جور بابایی بودی، ولی ندیدم. تنها سبیل پرپشتی از میان عکس‌ها و خاطراتی مانده بود که مامان و بابا بزرگ توی بالکن سوزانده بودند. یک سبیل که تا روی لب‌های پایین می‌آمد و من نتوانستم بفهمم تو آن موقع که عکس می‌گرفتی داشتی می‌خندیدی یا ناراحت بودی. کجا را نگاه می‌کردی؟ دستت روی شانه یا توی دست کسی بود؟ پاهات جفت شده بود یا اصلاً پشت کس دیگری پنهان بود؟ تنها سبیل و یقه پیراهن مردانه ات را که دراز و پهن بود از میان خاکسترها برداشتم و نگه داشتم. بابای من سالها بود سبیل و یقه روی هیکل موتورسوارهای جور و جور بود که می نشستم ترک موتورشان تا آن روز را یادم نرود. مرا بردی گذاشتی خانه خاله مهتاب و دنبالم نیامدی. حرف نمی زدم. چیزی نمی دانستم. در میان آدمهای پرصدا راه می رفتم و زندگی می کردم. نمی دانم چندمین روز بود که مامان با چشمهای تو رفته و نگاه خالی سراغم آمد. بره داشت وسط حیاط می پلکید. علف‌های پای درختی را که به آن بسته بودنش خورده بود و می‌خواست خودش را به باغچه بزرگتر برساند و تنابی که به پایش بود نمی‌گذاشت. مامان بهمن قصاب آشنا داشت. کاظم آقا کارد را پشت نلبکی می‌کشید و صدای چندشاوری در می‌آورد. سرش مدام پایین بود و با گوسفند چشم تو چشم نمی‌شد. سر را باید جوری می‌برید که از کتف‌ها به گوسفند وصل باشد. اگر قصاب ناشی بود، سر کنده می شد و وقتی سر سفره آن را روی بره می گذاشتیم و کمی سبزی در دهانش می تپاندیم، باید نگران افتادنش هم بودیم. از مامان پرسیده بودم بابا را چطور کشتند؟ گردنش را زدند؟ یک گلوله توی سینه و بعد تیر خلاصی توی مغزش خالی کردند؟ یا با تنابی حلق‌آویز شده است؟ مامان تشر می زد. تصویر زنده بودنش را توی خاطرت بیار. مرگ رو می خوای چی کار؟ سنی نداشتم و عکس و خاطره‌ای برایم نگذاشته بودند، ولی از من می‌خواستند تو را زنده به یاد داشته باشم. کش را از دور مشت درآوردم، موهایم را بالای سرم گوجه کردم و آستین‌ها را بالا زدم. مامان بهمن توی کابینت دنبال ماهیتابه بزرگ می‌گشت. دستم را روی شانه‌اش گذاشتم. شما برین به میز و صندلی‌ها برسین. من و بهمن هم کارهای ببعی رو می‌کنیم. جگر بره را ریز خرد کردیم و با پیاز سرخ کرده تفت دادیم. نمک و فلفل به آن اضافه کردیم. رب گوجه فرنگی را توی نصف لیوان آب حل کردیم و روی جگرها ریختیم و بعد از یکی دو جوش از روی آتش برداشتیم. جگر برای چشم خوب است. مقاومت بدن را بالا میبرد. صدای سخنانی مامان بهمن راجع به خواص مختلف مواد غذایی همینطور از سوی حال میآمد. یک ساعت مچی خابیده بی تو که نابلدانه لای لباسهای چروکت پیشیده بودند سهم مامان شد. همیشه آن را در دستش می بست و هیچ وقت نخواست ساعت را بیدار کند. نه قبری، نه سنگی، نه گوری. گریه که میکردم مامان میگفت سنگ میخوایی چه کنی؟ نکند فکر میکنی سنگ ها گوش دارند. فکری نمیکردم. به چیزی هم اعتقاد نداشتم. فقط میخواستم بدانم.
بخش از داستان روز رفتن تو از مجموعه داستان سایه های چوبی نوشته لیلا معظمی رو شنیدیم. میتونین هر دو نسخه الکترونیک و صوتی این کتاب رو از وبسایت نوگام رایگان دانلود کنین. به پایان این پادکست نوبانگ رسیدیم. با ما تماس بگیرین و نظرات و پیشنهادهاتون رو برامون بفرستین. بهترین راه برای ارسال نظرات اینه که صداتون رو برامون ضبط کنین و ایمیل کنین تا در برنامه ازشون استفاده کنیم. اگر ترجیح میدین برامون بنویسین، کافیه زیر همین پادکست نظرتون رو تایپ کنین یا برامون ایمیل بزنین. ایمیل ما contact@nogam.com. برای شنیدن و دانلود پادکست ها و کتاب های ما میتونید به سایت ما مراجعه کنین و عضو خبرنامه بشین. وبسایت ما www.nogam.com. یادتون نره که ما رو در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنین و پادکست های ما رو برای دوستانتون بفرستین و به اشتراک بذارین. تا نوبانگ بعد.